دیگه چی بگم براتون، از سال از خرداد 59 خیلی خیلی حلقه ها به دور ما تنگ تر می شد و دام جمهوری اسلامی مسلط تر و همسر من تصمیم گرفت که ما جنبش رو تعطیل کنیم که برای من خیلی خیلی سخت بود. از جنبش جدا شدم برای ما مثل یه بچه شده بود و ما به میل خودمون گفتان ما رو مجبور نکردن به زور جنبش رو تعطیل کنیم، ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم، ما جنبش رو تعطیل میکنیم. ما از سال 59 جنبش رو تعطیل کردیم و دو مرتبه رو آوردیم به نوشته های زیاکسی.
بله.
این تابستون 59 تابستون بسیار خونبار بعد از اتفاقات هفته تیر و کشته شدن بهشتی و دفتر انفجار دفتر جمهوری اسلامی، بعد کشته شدن رجایی، بعد کشته شدن آیت، یه تابستان خون و یه تابستان نگرانی
و سیاه و تاریک
و بعد از شهریور 59 تقریبا جنبش به صورت زیراکسی شروع کرد به انتشار، به دلیلی که آقای خامنه ای در نماز جمعه گفت فلانی ورشکسته سیاسی اعلامیه نوشت که تا اصلا سیاست خبر نداری، ورشکسته سیاسی، من سیاسی نیستم، نمیخوام به قدرت برسم، من بخوام ضعف مردم روشن کنم. در هر حال اینا شروع شد تا
ورشکسته سیاسی
کیست شوهر من مخفی شد. یعنی این مقالات تمام دیگه باز به صورت زیراکسی جمهوری چماق یا جمهوری اسلامی، البته در سال 59 اینا همه در اومد. وقتی که گروگان ها آزاد شدن نوش آزادی گروگان ها هدیه جمهوری اسلامی به ریگان، بعد تقاضای تشکیل یه دادگاه ملی کرد برای محاکمه کسانی که این گروگانگیری رو راه انداختن. مسعود رجوی آمد خونه ما با خوشحالی گفتش که گروگانگیری قرار 6 روز طول بکشه، ولی ما مجاهدین نذاشتیم، آش و پلو پختیم و بردیم دور سفارت و ادامه دادیم این راه رو. البته خب این راه اشتباه رو.
بله، خیانت به ملت شد.
راجب خلخالی چیز نوشت، جمهوری چماق یا جمهوری اسلامی، راجب ادامه های دیوانواری که خلخالی میکرد شد فروردین 60 و این زیراکسات این جنبش ها بعدن در فرانسه به صورت یک قطره آب بود از رودی، یک کتاب بود که در آلمان به همت آقای محمود رفی که مجله حقوق بشر در آلمان در می آورد چاپ شد. این تمام این نوشته های سال 59 به صورت زیراکسی بود. بعد به سال 60 رسیدیم.
بله.
در سال 60 سه اعلام جرم علیه شوهر من شد، به دلیل که یک کمیته تشکیل شده بود برای رسیدگی به حل اختلاف آقای بنی صدر رئیس جمهور و حزب جمهوری اسلامی. در این جلسه گویا آقای یزدی، نه آقای جنتی بود، چی بود یادم نیست درستی کدوم از اینا که عضو اون هیئت سه نفری بودن، گفته بودن که ما نوشته های ضد انقلاب رو به دستور امام به دادگاه انقلاب بینیم، از جمله نوشته های علی اصغر حاجی جوادی رو، و نوشته ها رو دادیم به دادگاه انقلاب. یه اعلام جرم از طرف آقای خلخالی شد علیه شوهر من به علتی که نوشته بود جمهوری اسلامی را جمهوری چماق به خاطر حمله به خلخالی. یه اعلام جرم دیگه از طرف اداره سیاسی ایدئولوژی ارتش شد برای اینکه جنگ ایران و عراق شروع شده بود و شوهر من نوشته بود همونطور که در گروگانگیری شکست خوردیم و هدیه کردیم این شکستمون رو به ریاست جمهوری آقای ریگان، ما در جنگ ایران و عراق هم شکست خواهیم خورد و موجب وجود جنگ ایران و عراق شخص آقای خمینیه که دخالت در کار صدام میکرد و بوی آقای دعایی حتی یه بار اومده بود گریه کرده بود پیش آقای خمینی که من صدام چند بار من خواسته گفته اینقدر مردم رو تحریف نکنیم، مردم عراق رو تحریف نکنیم، من یه مدت ساکت مینشینم بعد منم جواب میدم، من جواب صدام رو چی بدم؟ و اینا دست سردار نبودن، تحریف میکردن برای اینکه می طلبیدن به این که این جنگ بشه و مردم بیشتر در خفقان فرو برن. دیگه وقتی جنگ شروع شد کسی جرأت مخالفت با رژیم رو نداشت. آقای خمینی گفت این جنگ برکته برای رژیم. بنابراین مردم همه در فکر تهیه آذوقه برای جبهه بودن و در فکر تهیه پناهگاه برای اینکه وقتی بمباران میشه قایم بشن. دیگه فکر چیز دیگری نبودن.
بله.
این بود که این سه تا اعلام جون برای شوهر من شد. خب خودتون میدونین که وقتی که به لقب مفسد فلعرض و محارب با خدا آدم ملقب بشه،
بله.
هر مرد با سلمونی که تشخیص بده که این محارب با خدا فلانیه میتونه بکشه.
بله
دقیقا. نتیجه این اعلام جمعه های روز یکی از جوانهایی که میمد خونه با آمد پیش ما هفته تیر شست گفت خواهش بکنم مخفیشین برای اینکه اگر شما رو بگیرن روحیه یه سری خراب میشه، ما کسی رو نداریم اینا. شوهر منم قراری ملاقات داشت با یک دیپلمات سوئدی. ما توی یه آپارتمانایی میشستیم که اولین آپارتمانایی بود که سازمان مسکن ساخته بود. ما قسطی خریده بودیم، 135 متر بود آپارتمانمون همش. اون ور حیاتم یکی از دوستامون میشست. رفت اون ور حیات و گفتش که اگر این آقا اومد بیارش خونه یکی از دوستامون که من بردم این آقا رو. قبل از این اعلام سه تا اعلام جرمم دو تا افسر سرهنگ ارتش اومد از خونه ما. گفتن ما همه مخفی هستیم بعد از کودتای نوژه، ما زن بچه‌هامونم مخفی کردیم. ما دیگه نه میخوایم اشرف پهلوی به ما حکومت کنه نه رژیم پهلوی به ما حکومت کنه. ما خواهش میکنیم ازتون یه وسیله بر ما فراهم کنیم، ما جونمونو در اختیار نجات وطنمون میداریم. شما به ما کمک کنین، ما به کودتا میکنیم و حکومت رو میدیم به شما. شوهر من گفت اولا من هیچ گونه وسیله کمک به شما اینجوری ندارم، بعد چجوری میتونم جون شما هم در خطر بندازم و به یه راهی بندازمتون که عاقبتش رو من اصلا نمیدونم. اتفاقا یکی از اون آقایون سرهنگ رو من میشناختم چون با من در دوره فوق لیسانس علوم تربیتی هم کلاس بود.
بله.
بعد به من گفت اگر این آقایون اومدن، بعد با مجاهدین تماس گرفت شوهر من. مجاهدین گفتن که اسمشون رو بدین. آقای عزادالو گفت نه من اسم به شما نمیدم، برای که شما مثل کودتای نوژه اینا رو لو میدین و برای خودشیرینی به آقای خمینی که بگین ما در کنار تو هستیم لو میدین.
بله.
اسمو نداد و بعد به من گفت اگر اینا با تماس گرفتن بگو با هیچ گونه کمکی نداریم و خودمون هم مخفی شدیم و اینه که مواظب خودتون باشین. در هر حال به من تلفن کردن، من بهشون گفتم و ازشون هم معذرت خواستم که ما هیچ گونه تماسی نمیتونیم با شکست داشته باشیم، پولی بگیریم یا کمکی بگیریم. بعد که اومدیم فرانسه شنیدم که هر دوشون تیربارون کردن.
متاسفانه.
خب تو کتاب هم نوشتم که از خون اینا هزاران هزار آدم های رشید و وطن پرست بیرون خواهند من و ایران رو تنها نخواهند گذاشت. ولی خب خیلی برای ما دلخراش بود.
بله بله.
یعنی یکی از قصه های خونه ما بود.
بله.
نمیدونم قصه فرغان هم براتون نگفتم.
نه نگفتین حتما بگید خانم کاتوزیان. نگفتین ولی حتما بگید. یکی گروه فرغانه، یکی هم موضوع هفته تیره که به منزل برادرتونم حمله کردند و بعد ایشون مخفی شدن. همینطور یه خودم راجع به تلاش ها و فعالیت های برادرتونم لطفا توضیح بفرمایید.
بله چشم. من گفتم که بهتون برادر من میومد سخنرانی برای جنبش.
بله.
هر هفته سوال می‌کرد.
شغلشون چی بود خانم؟
در رفراندوم قانون اساسی هم شرکت نکردیم. بعد کسانی که عضو جنبش شده بودن می‌خواستن بدونن چرا برادر منو دعوت کردن، از راز قانونی بهشون گفتش که این ما در شرکت نمی‌کنیم برای اینکه این قانون اساسی دموکراتیک نیست. بعد ازش پرسیدن که آقای دکتر شما شرکت میکنین؟ گفت بله ولی رأی نمیدم. من شرکت میکنم ولی رأی نمیدم.
خانم کاتوزیان
مخیرین.
خانم کاتوزیان لطف کنید یه مقدار در مورد اینکه برادرتون شغلش چیست و تخصصشون چیه در اونم یه توضیح کوچیک بفرمایید.
برادر من بالا از اولی که دانشکده حقوق تموم کرد شاگرد اول دانشکده حقوق شد.
دکتر ناصر کاتوزیان.
دکتر مصدق بود که با معدل 18 شاگرد اول رشته قضایی دانشکده حقوق شد. ولی برای دریافت جایزش پیش شاه نرفت به عنوان اعتراض. در نتیجه تمام شاگرد اولایی رو که میفرستادن اروپا برادر من نفرستاد. برادر من با اینکه 21 سالش بود مجبور شد 5 سال که برای سن بگیره که 26 ساله بشه بتونه بره در دادگستری و قضاوت کنه. و رفت در دادگستری و در دادگاه بخش عراق. بعد از طرف آقای علموتی که وزیر دادگستری بود زمان دکتر امینی مأمور رسیدگی به جرایم ثبت اسناد در استان خراسان شد و ارتشا و دزدی هایی که در اون منطقه در دادگستری یا در ثبت اسناد انجام می شد. در 28 سالگی آقای علموتی فرستادش گزارشی تهیه کرد و عده زیادی رو منتظر خدمت کرد. بعد برگشت تهران یا 11 سال قضاوت کرد. وقتی که آقای علموتی حکومت امینی سقوط کرد و دکتر علموتی از وزارت دادگستری رفت و آقای اسمشو یادم رفت آقایی بود آمد وزیر دادگستری شد، برادر من با این قاضی نشسته بود منتقل کردن به استان مازندران. برادر منم نرفت به استان مازندران، 9 ماه بیکار بود. تنها قاضی بود در دادگستری که انقلاب سفید رو امضا نکرد، گفت شاه حق قانونگذاری نداره. و بعدم که فرستادنش مازندران بدون حقوق 9 ماه معطل موند تا دو مرتبه وزیر دادگستری عوض شد. آقای عاملی خیلی به برادر من لطف داشت، گفت بابا بیا اقلا حقوق این 9 ماه تو بگیر، زندگی زن و بچه تو اداره کن. برادر من آدم سیاسی نبود ولی در عدالت و در راستی و صداقت واقعا جز آدم های کم نظیری که ما در ایران داریم. هیچ وقت دنبال کار سیاسی نبود ولی همه حرکاتی که میکرد مخالف با دیکتاتوری بود. به همین دلیل خب این رنج رو کشید. بعد در رشته دکترای حقوق شرکت کرد در کنکور دکترای حقوق و از دادگستری دکترای حقوقش هم گرفت و شاگرد اول دوره دکتری شد و از دادگستری آمد بیرون به عنوان استادیار به دانشکده حقوق رفت بعد از 11 سال قضاوت و استادیار آقای دکتر امامی شد، امام جمعه. چون برادر من در دانشکده حقوق که بود سال سوم نمره فقه و اصولش 20 شده بود از مرحوم محمود شهابی و پروندهش رو ورقه امتحانش رو فرستاده بود به قم. نوشته بود که ببینیم که یه دانشجو در تهران چجوری روی فقه و اصول اطلاعات داره و ورقهش 20 شده. فکر کنید که هرچه اتفاق میفته در اسلام یا در کار فقه و اصول و تصفن از
بله حوزه ها واقعی نیست.
و آقای سنگلجی هم خب وقتی که تز لیسانسش گذرون به یکی از درجات اجتهاد دائمش کرد برای اینکه تز لیسانسش در وسیعت در حقوق اسلام بود و خیلی خوب گذرونده بود و خیلی زحمت برش کشیده بود، در هر حال وارد دانشگاه شد و به مقام دادشیاری رسید و به مقام استادی رسید.
بله.